لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده ها متعهد است. با سام ست کنید.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفت اقلیم از رادیوی منتخبتون رادیو فرهنگ باشید.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ،
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شنونده های عزیز سلام، وقتتون بخیر. صدای ما رو از رادیو فرهنگ برنامه هفت اقلیم میشنوید. این برنامه میپردازه به میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سه حوزه مهم در کشورمون که هم برای ما داخلی ها بسیار جذابه و خدا رو شکر هرچقدر هم که میگذره شوق ما به شناختن خودمون بیشتر میشه. بزرگی میگفت که ایران رو باید از نو شناخت و واقعا همینطوره. ایران رو، خودمون رو باید از نو بشناسیم و یکی از مهمترین راه های شناختن خود تأمل و نگاه کردن به میراث فرهنگی، همینطور به صنایع دستی. صنایع دستی هرچند ممکنه که نو آفریده بشن اما با سبقه کهن، یعنی اتفاقا آفریده های جالبی هستند، هم کهنن هم نو هستند و با تأمل در اینها و البته خود گردشگری هم همینطور سپایه شناخت خود و به خصوص گردشگری که بسیار در هم منابع دینی هم در منابع حکمی و ادبی بسیار هم توصیه شده به سفر کردن و گردش کردن و تأمل کردن در آفریده های خدا در حالا ما در کشور خودمون در ایران، چه گردشگری داخلی و چه آمدن گردشگران خارجی به کشورمون فرصتی رو فراهم میکنه که هم خود ما و هم دیگران با این تمدن کهن ایران آشنا بشن. اگر که بخوایم تاریخ زیست انسان رو بررسی بکنیم حتما باید ایران رو هم بشناسیم و به ایران سفر بکنیم. به همین خاطره که در طول تاریخ بسیاری از گردشگرها و جهانگردها و سیاها، حالا از مستشرقها که میخواستن کار مطالعاتی بکنن از اونا بگذریم، ولی خیلی های دیگه هم که دوست داشتن تفرج بکنن، نگاه بکنن، اونها هم به ایران می آمدن از راه‌های گوناگون و این باعث شده که در منابع خارجی هم بسیار با نام ایران و دیده ها و شنیده های گردشگرها و سیاها بر بخوریم. این فرصت همچنان میتونه در روزگار ما هم جاری باشه و گردشگران خارجی بیان سرزمین ایران رو ببینن، زیبایی هاش رو ببینن و هم خودشون لذت ببرن و همین لذت بردن رو با دیگران هم در میان بگذارن. خیلی متشکرم که شما هم با ما همراه هستید. لطفاً اگر که درباره که برنامه ما هم نظری دارید، درباره موضوعاتی که ما مطرح میکنیم، صرفاً شنونده نباشید، شما هم حتماً با برنامه ما با رادیو فرهنگ در ارتباط باشید. خب میدونید یکی از شماره های ثابت برنامه ما و رادیو فرهنگ برای ارتباط سامانه 3558 و حتما نظراتتون رو به ما هم منتقل بکنیم. یا اگر هنرمندی هستید یا هنرمندانی میشناسید که خوبه توی این برنامه باشون گفتگو بشه، حتما اونها رو به ما معرفی بکنید. سپاسگزارم از همراهیتون و دعوت میکنم با ما همراه باشین. خب بریم به سراغ یکی دیگر از گنجینه‌های سرزمین عزیزمون ایران و بنا دارم در یکی دو برنامه بپردازم به محوطه‌های باستانی. و البته چون محوطه‌های باستانی چنان که می‌دانید هم خیلی پهنه گسترده‌ای دارند و هم یافته‌هاشون بسیار زیاده و هر کدوم از اون یافته‌ها خودشون یک دنیای مفصلی هن و مفصل باید در موردشون صحبت بشه، اجازه بدید که با همین نگاه پیش بریم که به یک یافته از محوطه‌های باستانی نگاه بکنیم. و حالا در این برنامه اجازه بدید که برم به سراغ تپه حسنلو که در نقده آذربایجان غربی است، در نزدیکی نقده است و اگر که بخوایم دقیق ترش رو بگیم باید اشاره به یک دریاچه کهن و باستانی هم بکنیم که خب البته نمیدونم حالا دیگه باید بگیم این دریاچه هست یا نیست، دریاچه ارومیه. و این محوطه باستانی در جنوب غربی این دریاچه واقع شده. یافته های پرشماری از این تپه به دست آمد. به جز خود تپه حسنلو در کنارش تپه های پرشماری هست که از اونها هم به عنوان محوطه های باستانی یاد میکنند که نشون میده که ما با چه محوطه و گستره تاریخی و باستانی روبرو هستیم. در تپه حسنلو یافته ها پرشمار بود، اما یکی از اون یافته ها بسیار در نگاه ایرانیان و در نگاه جهانیان برجسته شد و اون جام زرین حسنلوست که قدمتش رو برمیگردونن به 1200 سال پیش از میلاد، یعنی ما الان سال 2025 هستیم، قدمتش برمیگرده به 3200 سال پیش. به جز خود این جام، البته اگر که بخوایم تاریخ خود محوطه رو بررسی بکنیم، این قدمت و پیچینه خیلی کهن‌تر هم میشه و قدمتش به در واقع پیش از این 1200 سال پیش از میلاد برمیگرده، یعنی حدود 7000 سال پیش از میلاد که اگر که باز این 2000 سال میلادی رو هم محاسبه بکنیم به حدود 9000 سال پیش قدمتش برمیگرده. این جام در سال 1336 در پی کاوش‌هایی که در اون محوطه انجام میشد به دست اومد. سرگروه اون باستانشناس ها یک آمریکایی بود به نام رابرت دایسون که جالب هم هست که در حین کاوش های اونجا یک کارگر این جام رو پیدا میکنه. اصلا اجازه بدید که به پاس امانتداری و کار بزرگی که اون کارگر کرد اسمش رو هم بیاریم که آقای محمد حسنلویی نام داشت. و اون کار بزرگی که میگم آقای حسنلویی کرد این بود که این رابرت دایسون آمریکایی پیشنهاد کرد که صداشو در نیاره و در واقع رشوهش رو هم بهش پرداخت میکنن، اما آقای حسنلویی این رشوه رو نپذیرفت و کشف این جام زرین ارزشمند رو به مقامات ایرانی اطلاع داد. این جام زرین اجازه بدید که اشاره بکنم که 950 گرم وزنشه، نزدیک به 1 کیلوگرم وزن داره که از نظر خود قیمت طلاییش چقدر ارزشمنده. اما این رو هم در نظر بگیریم که خیلی از این یافته ها، حتی یافته هایی که ما ممکنه بگیم که خون یه تیکه سفاله یا یه تیکه سنگه، در نظر باستانشناسان و تاریخ پژوهان بسیار ارزشمنده. بنابراین چه جام طلایی چه جام سفالی، همه اینها در منظر باستانشناس ها اهمیت خاص تاریخی خودشون رو دارن. این جام یه جامیه که حدود 21 سانتیمتر بلندیشه و قطرش هم 25 سانتیمتره. اجازه بدید یه نگاهی بکنیم به نقش و نگاری که روی این جام وجود داره، که نقش خدایگان سگانه یعنی خدای زمین، آب و خورشید روش دیده میشه و تصاویر پرشماری که به نظر میاد داره یک روایت رو مطرح میکنه، یک روایت اسطوره‌ای. مثلا پهلوانی در جدال با یک هیولاست که این هیولاها هیولاهای دوگانه سگانه هن. یعنی موجودات دوگانه سگانه که مثلا ممکنه بدن یه چیزی باشه، سر یه چیزی باشه و در واقع ترکیبی از حیوانات مختلف باشن و به خاطر همین هم بهشون میگفتن هیولا. یا مثلا الهه ایستاده بر دو قوچ و همچنین باز تصاویری از گاوهای رو میبینیم که مثلا از دهان یکی از این گاوها رودی جاری شده که نشانه زایندگی است. گاو خب در فرهنگ کهن بسیار اهمیت داشته، هم به خاطر قدرت زایندگیش در واقع آنچه که برای قوت انسانها میداده، برای قدرت کارش و بقیه مسائل حیوان ارزشمندی بوده و همچنان هم هست. یه تأسف درباره این جام ارزشمند و این گنجینه پارسی اینه که این جام جامیه که آسیب دیده، نه در کاوش بلکه به نظر میرسه در حین گریز و فراری که مردی انجام میداده. گویا که سپاهی تاخته بوده و این مرد این جام رو در دست داشته و یک جا زمین میخوره و احتمالاً موقع کشته شدن میافته روی این جام و با خود اون جام هم دفن میشه. بعدها در کاوش خود این جام زیر اون اسکلت پیدا شده که باستانشناس ها با این شواهد داستان کج و معوج بودن و غر شدن این جام زرین رو بر این اساس بازسازی میکنن. جام زرین حسنلو حالا در موزه ملی ایران در بخش موزه ایران باستان نگهداری میشه و میتونید ازش بازدید بکنید.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
میخواییم بریم سراغ یه موضوعی که هر چقدر که داریم پیش میریم تعدد و تکثر و فراوانیش داره بیشتر میشه و اون خانه های بومگردیه. انگار که ما داریم یک مفهوم رو از تاریخ بازیابیش میکنیم، کشفش میکنیم، یه تلاشی هم برای حفاظت از آثار تاریخیمون و هم به موازات اون، یعنی صرفاً یک بحث حفاظتی نیست بلکه یه بحث ترویجی هم هست و بیرون کشیدن یک چیزی از دل تاریخ به امروز آوردن، معنای نو بهش دادن و اون خانه های بومگردیه که نوع تازه‌ای از سفر رفتن و اقامت رو هم داره برای ما ایجاد میکنه. البته که ما مثلا در بسیاری از خانه های تاریخی زیست کردیم و اگر خودمون هم زیست نکرده باشیم، گذشتگانی زیست کردن که این به صورت سینه به سینه و به صورت ذهن به ذهن این تجربه تاریخی به ما هم منتقل شده و ما هم در روح و روانمون انگار که اون تجربه موجوده. اما مثلا در مقایسه با اقامت در هتل به عنوان یک فضای متفاوت با حتی جغرافیای ایران، این نوع از اقامت با مفهوم نوین سفر یک اتفاق تازه است. اجازه بدید که در این باره با یکی از کارشناسان ارجمند گفتگو بکنیم، اونم در یکی از مناطق تاریخمند کشورمون و در یکی از مناطق بسیار زیبا اما کمتر شناخته شده که هممون داریم تلاش میکنیم که به امید خدا این اتفاق بیشتر بیفته که این منطقه رو بیشتر کشف کنیم. ایران رو دوباره باید شناخت، سیستان و بلوچستان رو هم همینطور، سیستان و بلوچستان رو هم باید از نو شناخت. با آقای محمدعلی ابراهیمی صحبت میکنیم از فعالان حوزه گردشگری و بومگردی در استان سیستان و بلوچستان. آقای ابراهیمی سلام علیکم.
سلام علیکم، به نام خداوند جان و خرد بنده از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب مؤمنی همکاران محترمتون در برنامه و در واقع برنامه بسیار خوب رادیو فرهنگ که نقش بسیار زیادی در معرفی زوایای ناشناخته فرهنگ گردشگری و در واقع هنرهای سنتی کهن‌دیار ایران زمین.
سلامت باشید آقای ابراهیمی. سیستان و بلوچستان در این سالها خدا رو شکر احساس میکنم که انگار که ما متوجه شدیم که چه زیبایی های شگفت انگیزی رو ما در سیستان و بلوچستان داریم. هی حالا بلند نشیم بریم شمال، شمال هم بریم اما سیستان و بلوچستان هم بریم و از زیبایی هاش لذت ببریم، از بالای این استان تا جنوبی ترین نقطه تا سواحل مکران و دیگر سواحل، همگی نقطه به نقطه زیبا هستن و احساس میکنم که هممون داریم یه بار دیگه سیستان و بلوچستان رو کشفش میکنیم و طبیعی است در این کشف و در این سفرهایی که به استان سیستان و بلوچستان میشه بحث اقامت خیلی اهمیت پیدا میکنه، حالا در کنار مرکزی مثل هتل ها اما خانه های بومگردی احساس میکنم که با ذهن ما ایرانی ها و با قریحه ما ایرانی ها بیشتر سازگاری داره و از این رو میتونه خیلی بیشتر از این مورد اقبال و توجه قرار بگیره. وضعیت خانه های بومگردی در استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟ اگر که حالا آمار و ارقامی داریم بفرمایید، اگر نه یک کلیتی درباره ای که وضعیت خانه های بومگردی در این استان به ما بفرمایید.
بله، اصلا خدمت شما همیشه میگم که کهن‌دیار سیستان و بلوچستان دیار ناشناخته ها.
بله.
خب اقامتگاه بومگردی فصل نو در گردشگری ایران زمین باز کرد. تقریبا از اواخر دهه گذشته این موضوع مطرح شد جزء سیاست های وزارت میراث فرهنگی و به تبع استان کهن سیستان و بلوچستان هم در این زمینه دارای ظرفیت های بسیار زیادی بود. ما با توجه به ظرفیت هایی که در حوزه میراث فرهنگی داریم، در حوزه در واقع آثار و آینها، آداب، رسوم و فرهنگ سنتی مردمان کهن‌دیار سیستان، روستاهای بسیار شاخصی که مناطق نمونه روستای هدف گردشگری ما وجود داره، اقوام و قبایل مختلف ما و اقلیم و طبیعت خاصی که در استان وجود داره، خب عزیزانی که متولی این قضیه بودن اطلاعاتی رو در اختیار مردم گذاشتن، جامعه محلی و متولیان حوزه گردشگری ورود کردن و اقدامات خیلی خوبی انجام شد. کلاس‌های آموزشی برگزار شد در استان، بلدهای محلی آموزش پیدا کردن، دهیاران ما، جامعه محلی، اقوام، بزرگان، دیشتویدان و این شد که ما 70 اقامتگاه بومگردی در استان داریم که فعال هست.
بله.
خب اقامتگاه بومگردی یکی از ویژگی‌های اصلی اون همطوری که از اتحادی اشاره کردی اینه که باید محیط زیست رو حفظ بکنه و فسخ داشته باشه با طبیعت هر منطقه.
یکی از در واقع معیارهای راه اندازی این واحص ها اینه که به محیط زیست توجه بکنن.
دقیقا. و نکته بعدی این که حتما برگرفته از فرهنگ بومی و سنتی این منطقه باشن.
بله.
خب اقامتگاه های بومگردی خانه هایی هستن که در مناطق طبیعی و بیت و روستاهای ما، محوطه ها و در واقع محدوده های تاریخی ما اجرا میشن. حتما در ساختشون ضروری که مرتبط با اقامتگاه سنتی از جمله این که معماری اونها برجسته از فرهنگ و معماری سنتی منطقه باشه، فرای دستی و هنرهای سنتی در اون استفاده بشه، زندگی و بومزیست مردم محلی در اون معرفی بشه و هنرهای سنتی، خوراک محلی، موسیقی محلی در واقع برای شناخت گردشگر و برای پر کردن اوقات فراغت جامعه محلی این خدمات ارائه بشه.
بله.
در منطقه سیستان و بلوچستان شاید خالی از لطف نباشه که ما پارسال یکی از این اقامتگاه بومگردی ما که در روستای زیبای قرعه‌نو در منطقه سیستان شهرستان زهک در شمال استان قرار داره، معماری اون جزء معماری های برتر حوزه اقامتگاه سنتی شناخته شد و نمره بسیار روستای قلعه نو، روستای تاریخی ما که به شکل ماسوله در منطقه زهد در اطراف در واقع چاهانی ماها که شاید اسمش شنیده باشیم، دریاچه‌های مصنوعی که برای ذخیره آب مردم سیستان در واقع احداث شده، در اونجا در کنار مدرسه زیبای دهانی غلامان یا شهر خانمیش زرنکا قرار داره و در این روستا بالغ بر 5 اقامتگاه بومگردی که در دل تپه ها ساخته شده و برگرفته از معماری سنتی و در توسط خود جامعه محلی جوانان عزیز دوستای قلانو ساخته شده، تونست که در واقع نمره بسیار خوبی رو جذب کنه و کسب بکنه. گردشگرانی که وارد این منطقه میشن برای دیدن این اقامتگاه بومگردی برسه سختی ها زیاد تعمال میکنن و خاص این اقامتها گردشگری خودشون رو انجام میدن. یا در منطقه سواحل مکران که شما اشاره کردین، سواحل میرگونه، مکران دریای زیبای عمان، در منطقه چابهار، دشتیاری، کنارک و زرآباد ما هم اقامتگاه بسیار زیبایی در روستای زیبای برک شاید اسمشو شنیده باشید.
بله بسیار شنیده.
هم معماری صخره‌ای داره و هم در واقع به دریا و ساحل و به کبیر ارتباط داره. در اونجا اقامتگاه بومگردی بسیار خوبی اداد شده. اقامتگاه خالد زبیده در منطقه ایران شهر ما و اقامتگاه اینها که اطمینان اقامتگاه شاخصی هستند و در واقع هر هفتاد اقامتگاه ما در منطقه سیستان و بلوچستان هر کدوم از اونها شکلی از معماری و استان رو معرفی میکنن. در شمال معماری خشتی و گلی ما، در مرکز استان معماری سنگین کپری، در جنوب استان معماری برگرفته از درختان در واقع خرما و نخله ها، و در منطقه سوال مکنان هم معماری ساحلی و دریایی ما. و این به جذابیت اقامتگاه بومگردی ما اضافه میکنه. اکثرا هم ضوابط میراث فرهنگی رو رعایت کردن، اکثرا در واقع اون کارت مدیریت و دورای آموزشی رو طی کردن. و یه نکته که نیاز داره این در واقع اقامتگاه های ما به حمایت، اینی که مثلا به اتفاقاتی که خود افتاد و هزینه های کفایتش پیدا کرد، گردشگری ما که متأسفانه دچار خسارت خواهی شد، و سعی نمایتی برای این عزیزان باید مفهومی در نظر بگیرن که هم بتونن تو بحث به روز ساختن و روز آمد کردن اقامتگاه، هم تو بحث اداره اونها خدمات بهتری به گردشگران بدن. انشاءالله این
وزیر رو هم داشت. سپاسگزارم از شما جناب آقای ابراهیمی که در این گفتگو شرکت کردید. اشاره کردید به اینکه این استان بسیار استان بزرگ و گسترده است و 28 شهرستان گفتید داریم، درسته؟
26 شهرستان داریم، بالغ بر 6000 پارچه آبادی.
6000 پارچه آبادی. امیدوارم که با این وسعت که استان داره و با این تعداد آبادی و با این تعداد شهرستان، تعداد خانه‌های بومگردی هم گسترش پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه، با توجه به اینکه روستاها نقطه‌های در واقع جوشش تمدن بودن و در هر روستا بسیار آثار تاریخی ارزشمندی پیدا میشه، دست کم یه قلعه توی هر روستایی پیدا میشه. همین که این آثار حمایت میشن و همین که فضای خوبی برای گردشگرها به وجود میاد. از حضورتون جناب آقای ابراهیمی بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشید. بنام از شما و عزیزان همکارتون تشکر میکنم. از همینجا مردم عزیز کشورمون، گردشگران و در واقع هموطنان عزیزمو دعوت میکنم حتما از استان سیستان و بلوچستان بازدید بکنن. تقریبا استان 4 فصلی هستیم،
یعنی
ما در هر 4 فصلم با توجه به وسعت و فناوری استان میتونیم عزیزان گردشگر رو در طیف‌های مختلف، سلیقه‌های مختلف جذب کنیم.
بسیار سپاسگزارم از شما و باهاتون خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
سلامت باشید. بدرود.
رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
فصل پاییز خب البته هممون میدونیم که با عنوان فصل هزار رنگ شناخته میشه. شاعران بسیار به فصل پاییز توجه کردن به خاطر رنگارنگی و زیباییش. هر چقدر که بهار و تابستان با رنگ سبز درخت ها شناخته میشه، در فصل برگریزان، فصلی که درخت ها برای خواب زمستانی آماده میشن و حالا هم در تعابیر دینی هم در تعابیر شاعرانه و هنری با عنوان مرگ درختان یاد میشه، که بعد هم اشاره به بهار میشه که در واقع رستخیز اونهاست. اما این فصل پاییز که حالا ازش با عنوان برگریزان و آغاز مرگ درختان یاد میشه، فصل بسیار زیبایی هست. همین جمله های من که دارم اشاره میکنم به درختان نشون میده که یکی از مهمترین شاخص ها برای سنجش فصل ها درختان هستند. و اگر ما مراقب، حالا اجازه بدید علاوه بر ارزش های محیط زیستی به میراث کهن بودنشون هم اشاره بکنیم، حتی یک درختی که یک ساله دو ساله هم شده باشه دیگه کم کم تبدیل میشه به یک میراث، چه برسه به درخت های کهنی که همه هم میدونیم از سر و ابرکوه گرفته تا درخت های دیگری که در مناطق کشورمون، حتی در خود شهر شما، روستای شما ممکنه چنارهای چند صد ساله، کاجهای عموماً 200 ساله، چون خیلی انگار کاج بالای 200 سال و 300 سال عمرش نمیره، اما چنار و سرو و درختای بومی ایران چرا عمر طولانی میکنن. راستش من با این مقدمه میخوام به مردم این توجه رو بدم که در سیری که ما به سوی شهرنشینی داریم، آنچه که ما رو همچنان ارتباطمون رو با طبیعت و چرخش فصلها، این ارتباط رو برقرار نگه می‌داره، مهمترین عنصرش خود درختان هستن. که اگر مثلا فرض کنید از یک شهری، از یک خیابانی درخت‌ها رو بگیریم، گاهی تصویرهایی رو می‌بینیم، مثلا دوستی اومده بود مقایسه کرده بود دو خیابانی که درش درخت بود و نبود، دو خیابان بسیار نزدیک به هم، مجاور هم دیگه، که درجه دمای هوا در این دو خیابان با درخت و بی درخت چقدر متفاوت بود. حالا جدا از تأثیرات محیط زیستیش، اگر که ما درختی در یک خیابانی نداشته باشیم، اصلا چگونه ما متوجه چرخش فصل ها میشیم؟ از جمله فصل زیبای پاییز، همینجا میخوام از مردم خواهش بکنم که هم درخت بکارید، هم مراقب درخت ها باشید، که دست کم اگر که فرصت نمی کنیم بریم به مناطق جنگلی که دیگه حسابی خزان زیبایی دارن، همینجا توصیه بکنم که مثلا در فصل پاییز قطار تهران شمال رو، حالا اگر که در مرکز ایران هستید، قطار تهران شمال رو حتما تجربه بکنید. این قطار وارد جنگل های هیرکانی میشه و منظره بسیار زیبایی در مقابل شما قرار میده. اگر فرصت نداریم به مناطق جنگلی، به مناطق زاگرس، به مناطق شمالی کشور و مناطقی از این دست بریم، دست کم این که در شهرهای خودمون درختهایی رو داشته باشیم که این گردش زمان و آمدن پاییز و زمستان و بهار رو بتونیم متوجه بشیم. خب اشاره کردم به اینکه، یعنی توصیه کردم، پیشنهاد کردم که در همه فصل‌ها البته، ولی الان چون در فصل پاییز هستیم و آغاز فصل سرما، چون میدونید حالا الان یه مقدار هنوز مهر و آبان ما خیلی سرد نشده، در گذشته دیگه آغاز مهر میشه گفت که آغاز فصل سرما بوده، حتی از شهریور، اما مشخصا در منابع تاریخی هم از ماه مهر به عنوان آغاز فصل سرما یاد می‌کردن. حالا در این آغاز پاییز و زمستان و فصل سرما توصیه کردم که حتما با قطار برید شمال و اون مسیر زیبای ریلی کشورمون رو ببینید که از دل جنگل‌های هیرکانی هم رد میشن. خب جنگل هیرکانی میدونید که در فهرست جهانی یونسکو هم ثبت شده به عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های کره زمین به خاطر قدمت بسیار زیادش، قدمت 50 میلیون ساله، و یکی از ذخیره‌گاه‌های کره زمین که هم به خاطر خود درخت‌های ارزشمندی که درش هست، هم به خاطر جانورانی که در این زیستگاه بسیار ارزشمند دارن زندگی می‌کنن. امیدوارم که همه ما پاسدار این محوطه‌ها باشیم، چرا که گاهی آدم می‌بینه در تصاویر که آدم‌ها رفتن برای تفرج در این ذخیره‌گاه‌ها و بعد به شاخه‌های درخت و دست اندازی میکنن برای آتش درست کردن. حالا خود آتش درست کردن با چوب این درخت‌های کهن